آسمان رو با سیستم خیلی خاص روبوتیکی که داره میتونه بررسی بکنه در طول موج مادون قرمز و خیلی ارتفاع پروازی بالایی هم داره و تقریبا به حدی میرسه که دیگه میشه گفتش که اون سیاهی های فضا رو هم کم کم میتونه ببینه. چرا تو شب پرواز میکنه؟ به دلیل اینکه خب ما گفتیم همه اجرام تابش دارن، نور خورشید، نور بازتابشی از شهرها، همه اینها حاوی درصد زیادی مادون قرمز هستن که میتونه خب خیلی تداخل ایجاد بکنه در کار این هواپیما. خیلی جالبه که این تلسکوپ فضایی سوفیا که حالا نمیدونم میگم فضایی یا زمینی، بالاخره تلسکوپی که بین مرز فضا و زمین داره کار میکنه، دقیقاً تونسته خیلی از کشفیات جالب رو انجام بده. شاید فکر کنید که مثلا وجود یک چنین تلسکوپی در کنار این تلسکوپ‌های دیگه فضایی نیازی نبود، اما خب دانشمندای این تر وقتی نگاه میکنن به تاریخچه کشفیاتی که سوفیا تونسته انجام بده یا کمک‌هایی که تونسته تو پروژه‌ها به دانشمندا بکنه، نظرشون با نظر شما مخالف هست. دانشمندای این تر میگن که اگر یک تلسکوپ فضایی رفت فضا و ما فرداش فهمیدیم که نیاز داریم که یک وسیله جدیدی رو این تلسکوپ بذاریم، یک تعمیراتی روش انجام بدیم، نیازمند هستیم که یا سفر فضایی عجیب رو انجام بدیم، مثل ماموریت‌های پرخطری که شاتل‌ها انجام می‌دادن در تعمیر تلسکوپ فضایی هابل، از دیگه شاتل‌ها هم که بازنشسته شدن، یا اینکه باید هیچ یک تعمیرات عجیب غریبی رو یک تمهیدات عجیب غریبی رو بیاندیشید و یک تلسکوپ فضایی جدید رو طراحی کنید و در مدار قرار بدید. اما سوفیا به محضی که نیاز به یک آشکارساز داشته باشه یا تغییری تو سیستمش ایجاد داشته باشه، تو اولین فرودگاهی که فرود بیاد تغییرات روش اعمال میشه و به فضا و دوباره شب رو پرواز میکنه برای اینکه بتونه رصد کنه و تعداد زیادی از دانشمندا همسفرش میشن، دسترسی دارن به اطلاعاتش، نمیتونن ازش استفاده بکنن. یه نکته خیلی جالب هم ما داریم در مورد این امواج. خب ما تلسکوپ‌های مثل ناستار، سویفت یا فرمی رو داریم که حالا تلسکوپ ناستار یک مقداری گاماره ضعیف‌تر، فرمی امواج گاماره‌ای خیلی قدرتمند و دنبالش هست و اینطور تلسکوپ سویفت. اما یه تلسکوپ هم تو زمین داریم، یه مجموعه تلسکوپ هم تو زمین داریم در وسط یکی از صحراهای افریقا به نام HESS که 6 تا تلسکوپ روباتیک خیلی عظیم هستن و گاماره‌ای های خیلی پرقدرت رو دیتکت میکنن. گاماره‌ای دیگه واقعا پرقدرت ترین بخش طیف الکترومغناطیس هست، یعنی حاصل یک انفجار یا یک تخلیه انرژی عظیم فضایی میتونه باشه.
آره، داریم راجع به انفجار در مقیاس کیهانی صحبت میکنیم، نه اینکه مثلا یه ساختمون یه جا منفجر بمبی منفجر بشه.
اصلا با هیچ کدوم از حتی
یک ستاره مثلا فرو بپاشه،
بزرگترین بمب هایی که متاسفانه بشر رو سر خودش میندازه مقایسه نکنید یه چنین قضیه‌ای، نه تا با بمب‌های اتمی که خیلی ویرانگر هم بودن، انفجاری به مراتب خیلی خیلی غیر قابل تصورتر و عظیمتر رو این تلسکوپ از زمین به دنبالش هست. انفجارهایی که شاید شاهد نخستین روزهای تشکیل کیهان بودن و بعد از سفر چند میلیارد ساله امروزه به زمین رسیدن و در اصل ما داریم حالا با دیتکت کردن، آشکار کردن اونها به چند میلیارد سال قبل نگاه میکنیم. جالبیتش اینه که همین تلسکوپ ها به نوعی ماشین زمانن، ولی ماشین زمانی که ما رو به گذشته میبرن. خب نور خورشید که از خورشید تا زمین این 150 میلیون کیلومتر رو در 8 دقیقه طول میده تا برسه، در اصل ما همون زمانی که داریم به خورشید نگاه میکنیم داریم به 8 دقیقه قبل خورشید نگاه میکنیم. حالا شما فرض بفرمایید که ما در تصویری مثل تصویر فراژرف هابل که یه ورژن جدیدش هم دیدم در ماهای اخیر بیرون اومده،
چند تا چیز داده، دقیقاً این تصویرای فراژرفش خیلی تصویرای مهمی بودن که حالا من هابل رو گفتم می‌خواستم اشاره بکنم، چند دفعه تصویر دقیقاً. خیلی ژرف نمیدونم خیلی فر، حالا اسمای مختلفم روش گذاشتن
که هی تو این تصاویر که هی میاد پردازش میشه و تصحیح میشه، هی نقاط دورتری رو کشف میکنن، یعنی از این 13 میلیارد ساله هی به دورتر میرن، به مرزهای مثلا شاید 15 میلیارد سال میرسن که از عمر کیهان گذشته باشه. خیلی جالبه که ما تو این تصاویر خب تلسکوپ فضای هابل و مجموعه تلسکوپ فضای هابل ادعا میکنه که شاید 200 میلیارد کهکشان شمارش کرده. حالا تو هر کدوم از این 200 میلیارد کهکشان شما حساب بکنین که در یک کهکشانی مثل کهکشان راه شیری که منظومه شمسی ما هم یک قسمت کوچکی از اون است، 100 میلیارد ستاره وجود داره تقریبا، البته شاید بیشتر شاید کمتر، که اتفاقا خورشید توشون یه ستاره سایز متوسط هست، فواصل انقدر دوره که ما اگر از خورشید بخوایم به نزدیکترین ستاره بعد از منظومه شمسی خودمون، نزدیکترین ستاره به منظومه شمسی خودمون برسیم، باید 4.3 سال نوری سفر کنیم. یک چنین مدت مسیر طولانی رو باید بپیماییم. یعنی شما فکر کنین که یک سال 365 روز رو همینجوری هی ضرب بکنین در ساعت و دقیقه و ثانیه، بعد آخرش یه ضرب دیگه هم انجام بدین، 3 رو ضرب در 10 به توان 8 متر بر ثانیه بکنین. بچه های فیزیک که فردا امتحان دارن یه چی یک عددی در میاد که فکر میکنم 15-16 تا صفر فقط جلوش داره، این عدد میشه یک سال نوری. یعنی میزان مسافتی میشه که فقط در یک سال نوری هست. حالا تصور بکنین همه این تلسکوپ ها دارن به ابعادی نگاه میکنن که به نورهای نگاه میکنن که گاهن نورها هزاران میلیون ها یا شاید میلیارد ها سال در راه بودن تا اینکه به زمین برسن و در آشکارسازهای ما شکار بشن.
من یه چند تا پیام بخونم عرضم به خدمت شما. خب من چقدر افتخار میکنم که امشب ما بعضی از شنوندگان خاموشمون روشن شدن و اعلام میکنن که شنونده برنامه اصلا من آقای شهاب خان راننده آژانس که برنامه رو حالا به برنامه خودشون لطف داشتن، واقعا متشکرم، افتخار میدید به برنامه خودتون. یه دوستانمون آقای عباس حمزه دانشجو رشته حقوق که به برنامه خودشون لطف داشتن، گفتن با اینکه رشتم هیچ تفاوتی هیچ ربطی به بحث شما نداره ولی نسبت به بحثتون خیلی علاقه‌مندم و با شما همراه هم، افتخار میدید به ما قربان، واقعا لطف میکنید، من بسیار خوشحالم که این افتخار رو به ما میدید و همراهیمون میکنید. و یه پیام دیگه هم بخونم، دوستی که پیام شمارهشو ننوشته گفتن موضوع هفته بعدتون رو بگید، خواهش با یالمشین. چشم، به خدا باور کنید اگرم تا حالا ما نمیگفتیم، من بارها راجع بهش صحبت کردم، به خاطر اینه که یه وقتی اگر به هر حال برای مهمان عزیزمون مشکلی پیش بیاد، اتفاقی بیفته، ما اون وقت نمیخوایم بدقول بشیم تو خدمت شما و در چشم شما. ولی چشم، حالا چون دیگه فرمودید حتما میگم. آقای، من افتخار این رو دارم که در خدمت دوست خوبم پیمان اکبرنیا باشم برای اولین بار در مجموعه چراغ خاموش و درباره رصد سیارات صحبت بکنیم. خیلی وقتا ما زیر سقف آسمان که میستیم، ما نمیدونیم که چه جرمی ستاره هست، چه جرمی سیاره هستش. ما میخوایم در این باره صحبت بکنیم که اگر بخوایم ما، خب من یه پیام دیگه الان دیدم، حالا اگر بخوایم ما سیارات رو رصد بکنیم، چه با چشم مسلح چه با چشم غیر مسلح، چطور باید عمل بکنیم. پیمان اکبرنیای عزیز هم طرفداران خودشو داره که ازشون دعوت میکنم هفته آینده با بحث رصد سیارات شنونده ما باشن. دوستانی گفتن که خب نوشتن آقای آهی بعد از این همه پیام ما رو اشتباه گرفتید، چرا؟ بعد از این همه پیام ما رو اشتباه گرفتید. خانم ریحانه مروی، خانم بهناز بیاتلو، خانم زهرا مسعودی و غیره هستیم از مکانیکی های تهران جنوب. خیلی خوشحالم که همراه ما هستید. فقط چرا اشتباه گرفتم من متوجه نشدم، یه پیام بدید لطفا به من بگید چرا اشتباه گرفتم. خیلی متشکرم که به هر حال همراهیمون میکنید. به هر حال همین که ما، البته دانشکده صنایع دیگه زمانی که ما درس می‌خوندیم تو خود دانشگاه تهران جنوب بود، الان جدا شده و دانشکده مستقل شده، ولی به هر حال هم دانشگاهی هستیم دیگه. به هر حال خیلی خوشحالیم که افتخار همراهی داشتیم. آها، میگن که الان آقای جعفرینیا دارن تو گوش من میگن که گویا از هم دانشگاهی‌های ما نیستن. به هر حال ببخشید، ما خواستیم که یه آشنایی بدیم دیگه. خیلی بلش کن اصلا، بحثمون رو ادامه بدیم که حدود کمتر از 10 دقیقه وقت داریم برای اینکه بحثو ببندیم.
خب قول داده بودم این نقطه لاگرانژ دو،
لاگرانژ رو من خواستم بگم اتفاقا. آره،
ما قبل از اینکه بتونیم تلسکوپ جیمز وب رو در مدار خودش قرار بدیم، خب این تلسکوپ، تلسکوپ بسیار عظیمی هست، یعنی تقریبا اندازه یک زمین تنیس میشه علاوه سایزش، یک محموله عظیم فضایی که یک وسیله به نام اتوبوس فضایی قرار هستش که اینو در مدار قرار بدن. این مسافر نقطه L2 یا لاگرانژ 2 هست. قبل از اون تلسکوپ های دیگری دارن به طور مرتب سفر میکنن به L2 و کارآزموده میشن در اون نقطه دانشمندا، به نوعی که چجوری سفرهای فضایی رو در اونجا خیلی ایمن و درست مدیریت بکنن.
چه ویژگی داره این نقاط لاگرانژ؟
اگر شما از زمین از خورشید بیاین تا زمین 150 میلیون کیلومتر طی کردین. اگر از زمین همین مسیر رو ادامه بدین 1.5 میلیون کیلومتر دیگه هم دورتر بشین، به نقطه‌ای میرسین به نام L2. 5 نقطه لاگرانژی به افتخار دانشمندی به نام آقای لاگرانژ که اولین بار این محاسبات رو انجام داد،
قابل توجه اونایی که فردا امتحان دارن، خب
دقیقاً بچه‌های فیزیک، به افتخار ایشون نامگذاری شد در کنار مجموعه‌های سیاره‌ای. در نقاط لاگرانژی به نوعی اجرام تا حد بسیار زیادی به پایداری میرسن، یعنی وقتی ما یک جرمی رو در نقطه لاگرانژی قرار میدیم، اگر یک حرکت گردشی به اون، چرخشی به اون بدیم در حول یک، مثلا شما فکر کنین دایره 80 کیلومتری،
بله
این نقطه این تقریبا این وسیله در اون نقطه پایدار میمونه، یعنی دیگه نه از اونجا دورتر میره نه نزدیکتر میشه. ولی خیلی مهمه که ما اونو تو اون حریم نقطه لاگرانژی به درستی قرار بدیم، چون اگر کوچکترین اشتباهی بکنیم اون جسم در فضا رفته و دیگه هم تو اون فاصله تکنولوژی امروز بشر امکان دسترسی به اون و تعمیر کردن اون رو نداره.
درست.
ولی در صورتی که درست اونجا قرار بگیره، میتونه پشت، میتونه جوری قرار بگیره که فرضاً صفحه‌های خورشیدیش پشت به خورشید قرار بگیرن و مدام بتونه بدون اینکه نیازمند این باشه که دور زمین بچرخه مرتب، یا اینکه نور خورشید در هر چرخشی براش بالاخره یک مزاحمتایی برای اپتیکش ایجاد بکنه، میتونه در تاریکی و در یک دمای بسیار پایین نزدیک دمای 0 کلوین که کمترین میزان نویز رو برای گیرنده های مادون قرمز داره، به بررسی کیهان بپردازه و میتونه دیتاهای خیلی خیلی ارزشمندی رو به ما بده. برای همین هستش که ما می‌بینیم تلسکوپ‌های مثل تلسکوپ هرشل، مثل تلسکوپ پلانک و در آینده امیدوار هستیم که تلسکوپ جیمز وب مسافران در اصل نقطه L2 هستن. از خانواده این تلسکوپ‌ها جالبش اینه شما بدونین که ما خب یک طیف الکترومغناطیس، ما امشب گاما رای رو گفتیم، ایکس رای رو گفتیم، اولتراویولت رو گفتیم، ویزیبل یا نور مرئی رو گفتیم، مادون قرمز یا اینفرارد رو گفتیم، مایکروویو رو هم گفتیم، امواج رادیویی یک مقداری در ما، خب الان تو رادیو تهران هم هستیم، امواج رادیویی نباید در حقشون اچاف بشه. امواج رادیویی چون بلندترین طول موج رو دارن و کمترین میزان شاید فرکانس رو، چون این دوتا با هم رابطه عکس دارن، خب خیلی راحت از جو زمین رد میشن و برای همین بشر برای شنیدن این امواج، برای بررسی رصد این امواج از دهه های بسیار دورتر در حتی عارضه های طبیعی مثل آرسیبوی پورتوریکو که تو یک عارضه زمین شناختی هست، دیش های خیلی بزرگی رو درست کرده، یا در قالب آرایه های مختلفی که مثل آرایه VLA هست، یا آرایه هایی هستش که تو جزایر قناری قرار دارن، یا آرایه هایی که تو اسپانیا قرار دارن، مجموعه ای از تلسکوپ های رادیویی رو در کنار هم قرار داده که اینا با همدیگه در یک جهت خاصی گردش میکنن. حتی آرسیبو ثابت هست در یک عارضه زمین شناختی و فقط یک سمت آسمان رو میبینه و بیشتر منتظر هستش که آسمان از جلوش عبور بکنه، ولی بقیه آرایه ها یا بشقاب های رادیویی که بر عنوان رادیو تلسکوپ ها ما میشناسیمشون، آرایه های عظیمی هستن که آسمان رو میشنون به نوعی.
بله.
و به دنبال این هستن که اولا که خب میتونن سرمنشه کشفیات باشن، یعنی خیلی از اجرامی که از خودشون امواج رادیویی ساطع میکنن در کیهان رو میشناسن، میتونن برای بررسی امواج اجرام نزدیک به زمین مثلا سیارک ها، بررسی اونها، رصد اونها، جستجو پیدا کردن اونها، ردیابی مدار اونها استفاده بشن. گاهی در ترک ماموریت های فضایی ازشون استفاده میشه. و یک بحثی که هست، بشر همیشه امید داره که شاید در کیهان روزی بتونه یک نسلی رو پیدا بکنه که اونها مثل ما صدا سیما داشته باشن، رادیو تلویزیون داشته باشن و ما بتونیم امواج اونها رو دریافت بکنیم و با تمدن اونها آشنا بشیم. همونطوری که میدونیم این امواج رادیویی که از زمین ساطع میشن، از برنامه‌های تلویزیونی، همین صدای امشب من و جناب حافظ آهی که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم رو، شاید دهه‌ها، صده‌ها یا هزاره‌های بعد در جهان دیگه ای شاید در یکی از این سیارات فراخورشیدی که کپلر به عنوان شکارچیشون هست کسان دیگه ای شنود بکنن و خب شاید بگن ما چقدر پیشرفته بودیم، شاید هم به همون بخندن. بالاخره این داستانی هستش که ما حالا در طیف تلسکوپ های مختلف داشتیم، به خصوص تلسکوپ های فضایی که خیلی شرایط بهتری رو نسبت به تلسکوپ های زمینی دارن، تلسکوپ های زمینی که بیشتر مجبور هستن در نور مرئی رصد بکنن یا نهایتا رادیویی یا یک مورد خاصی مثل HESS که گاماری رو هم میبینه، اما در ورای جو زمین با استفاده از تاریکی کیهان حالا در نقاطی مثل لاگرانژ 2 یا در سفر مداوم به دور زمین تلسکوپ هایی هستن مثل کپلر که دارن پهنه ای از آسمان، بخش خاصی از آسمان رو، خیلی جالبه کپلر فقط داره یک بخش خیلی کوچکی از آسمان در صورت فلکی دجاجه رو میبینه و این همه کشفیات عجیب برای ما داشته. حالا فکر کنین اگر بشر زمانی بتونه همه این پهنه عظیم رو که به نظر من غیر ممکنه مورد بررسی قرار بده، ببینین چه چیزهایی رو میتونه کشف بکنه. ما از بررسی یک پهنه کوچک آسمان با قابلیت تلسکوپ های فضایی که دیگه با کدورت های جوی، آلودگی های نوری، چشمک زدن ستاره ها و غیره، شکست های نور مواجه نیستن، تونستیم این همه کشفیات تا الان داشته باشیم و خب هرچی نگاه بکنیم به آسمان به اطراف مطمئنن کشفیات عجیب تری هستن. یه پروژه دیگه هم هست، حالا امروز در مورد علوم شهروندی هم صحبت کردیم، قرار شد دوستانمون همه با هم دیگه جمع بشیم و دیسک دیتکتیو تمریناش رو انجام بدیم و به عنوان کاشف باشیم. پلنت هانتر هم یک پروژه دیگه هست که بر اساس روش ترانزیت اختفا یا همون گذر اطلاعات تلسکوپ فضایی کپلر رو نورسنجیاش رو در اختیار یا همون لایت کورواش رو در اختیار افراد عادی یا علاقمند قرار میده. اونا قبلا با یک نرم‌افزاری پایش شدن ولی این نرم‌افزار تا اون حد میتونسته پایش کنه، از بعد از اون رو اطلاعات سوخته هضم میکرده. اعلام میکنن مسئولین این پروژه که تا حالا کلی از اطلاعاتی که از کپلر گرفتن اطلاعاتی از این دست بوده که اولش فکر میکردن سوخته است، اما بعدن که از مردم عادی از علاقمندان استفاده کردن تونستن توسط همون اطلاعات کشفیات خیلی ارزشمندی رو داشته باشن. شما با نگاه کردن به نمودارهای اون و بررسی نقاطی که کپلر نتونسته بررسی کنه، اما ذهن هوشمند شما، ذهن توانمند تک تک شما میتونه اونها رو بررسی کنه، میتونین کمک بکنین که ما به کشف سیارات دیگه، جهانهای دیگه به نوعی کمک بکنیم و در توشون سهیم باشیم.
عرضم به خدمت شما، من خیلی صحبت دیگه بشیر، یه چیزی من بگم، بشیر جعفرینی قبل از اینکه تو تایم قبلی که ما رفتیم خلاصه برای موسیقی و برگشتیم گفتش که آقا 22:20 دقیقاً باید تموم بشه صحبت‌های آقای صبوری. من فکر می‌کنم اگر ما می‌خواستیم که طراحی بکنیم از این دقیق‌تر نمی‌تونست. 22:20 دقیقه است و آریای عزیز به زیبایی صحبتشون رو تموم کرد. من خیلی ممنونم ازت آریا جان، کار ما رو راحت می‌کنی، هنر شما کار ما رو راحت می‌کنه و شنوندگان رو علاقمند بیشتر می‌کنه.
خوب کیفیت خوبی داره.
عرضم به خدمت شما، خیلی متشکرم از این که امشب افتخار دادی و من امیدوارم بحث برای شنوندگان دوست داشتنی بوده باشه.
امیدوارم که یک مقداری فکرشون رو از زمین به طرف بالای سر ما برده باشه، به اینکه امکان داره که سیارات دیگری شبیه زمین هم وجود داشته باشن، شاید سبزتر، شاید خشکتر، یا قولهای گازی دیگه زیباتر از مشتری، یا شاید هم کمی زشتر از مشتری، و امیدوار هستم که این بحث به درشون خورده باشه. برای من افتخاری بود حضور در کنار شما.
افتخار ماست.
شنوندگان
افتخار
خوب برنامه
ماست. افتخار ماست. شب شما به خیر و خدا نگهدار. کنجکاوی بشر حد و مرز نداره. همین کنجکاوی و علاقه به کشف نادانسته ها و نادیده ها بوده که در طول تاریخ باعث پیشرفت انسان در حوزه های مختلف علمی شده. اگر آدم های هزاران سال پیش تصور میکردن که یک روزی نوادگانشون روی زمین وسایلی مثل تلسکوپ های فضایی امروز ابداع میکنن تا با استفاده از اونها به کشف جهان برن، حتما حسرت میخوردن که چرا شانس زندگی در روزگار ما رو نداشتن. فکر میکنید هزار سال دیگه جانشینان ما روی زمین به کجاها رسیده باشن؟ درباره تلسکوپ‌های فضایی صحبت کردیم. خلاصه کردن تمام فعالیت‌هایی که در این سال‌ها انجام شده تا تلسکوپ‌های فضایی به کار بیفتن و به اطلاعات ما از جهان اطرافمون کمک کنن کار ساده‌ای نیست. در حد فرصت برنامه سعی کردیم در این باره با هم صحبت کنیم. امیدوارم از شنیدن چراغ خاموش امشب لذت برده باشید و نکته‌هایی به دانسته‌هاتون اضافه شده باشه. چراغ خاموش امشب حاصل تلاش همکارانم بشیر جعفرینیا، ساناز مصطفی‌زاده، سعید خلیل نژاد، محمد صادق شایان، سینا محمد حسن، حسین فهیم پور، فرشید عیسی‌پور، فرناز شهید سالس و من حافظ آهی بود. از اینکه همراه ما بودید ازتون ممنونیم. سه‌شنبه هفته آینده ساعت 9 شب همینجا در رادیو تهران روی موج اف ام ردیف 94 ای ام ردیف 1332 با یک گفتگوی نجومی دیگه منتظر شما خواهیم بود. یادتون باشه که سه‌شنبه ها چراغ ما به احترام آسمان خاموشه.